بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. در ارتباط با اصول قطعیه‌ای که از مکتب وحی و معارف وحیانی توحیدی به نظر می رسید، اصولی گفته شد و قبل از تعطیلات بعد از 14 اصل که صحبت شد، توحید در نهج البلاغه موضوع صحبت بود که غفلت کرده بودیم و قرار بود با همون 14 اصل، چون مهمات از مسائل مطرح شده بود، اکتفا بشود. غافل بودیم از اینکه برنامه این چنین بود، به نظر رسید ببینیم که اصول دیگری هم مناسب هست یا خیر، لذا با این غفلت اصل 15 شروع شد که حالا مشکلی نداره، بلکه شاید خیر در این بوده که تکمیلی شده باشد در ارتباط با این اصول و انشاءالله یک اصل دیگر هم غیر از این اصلی که مورد صحبت قرار گرفته که اصل ان الله معکم و همچنین نتیجتاً با روایات مربوطه مع کل شیء، اصل لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین هم در حد ضرورت بحث خواهد شد و انشاءالله بعد هم تتمه اونچه وارد شده بودیم که توحید در خطب شریفه نهج البلاغه. در ارتباط با این عنوانی که به عنوان اصل 15 در شمارشی که داشتیم مطرح شد، آیه شریفه مناسب به عرضتون رسید، سوره حدید و آیه 4. روایاتی هم در 2 قبل گفته شد که در اون روایات هم این مسئله معکم مطرح هست و هم در اون روایات 2 که روز گذشته، یعنی روز جلسه گذشته قبل از این روز تعطیل صحبت شد که در بعضی از احادیث معکم ولی مزجی در کار نیست، خلطی در کار نیست، و همچنین معکم و حلولی در کار نیست. ذات مقدس حضرت حق با این که مع کل شیء ولی ممزوج به معنایی که ما بفهمیم نیست، و همچنین حال و حلول در اشیا به معنی که ما از حلول میفهمیم نیست. در تتمه این روایات یک حدیث به عرضتون میرسد که از جهتی در این حدیث باز خصوصیتی است که حدیث 9 صفحه 178 باب 28، حدیث 9 صفحه 178 باب 28 از حضرت صادق علیه السلام چنین نقل شده: من زعم ان الله فی شیء او من شیء او علا شیء فقد اشرک، لو کان الله عز و جل علا شیء لکان محمولا ولو کان فی شیء لکان محصورا ولو کان من شیء لکان محدثا. خیلی لطیف حدیث مطلبی رو که بیان کردن با چند جمله دلیلش رو هم بیان فرمودن. من زعم ان الله فی شیء، اگر کسی اینجور فکر کنه خدا در چیزیست، مثل دخول شیء فی شیء که ما تو ذهنمون هست، روغن در بادام و بوی گل در گل، هر نوع شیء در شیء که فرض بشه. من زعم ان الله فی شیء به کمال معنای لطافت ورود شیء در شیء فرض بشه، یا نه به معنای لطیف، به معنای ثقیل ورود شیء در شیء فرض بشه. ذات مقدس حضرت حق این چنین نیست. کسی که چنین فکر کنه فقط اشرک. بعد دلیلش رو بیان کردن. داریم توجه به همین جهت میخوام بدیم که هر نوع فرضی که ما فرض کنیم در ارتباط با قرب و بعد و معیت و التزاق و اتصال و امثال اینها، در روایات همتشون بر این است معصومین علیهم السلام که اعلام کنن هرچه فکر میکنی اشتباهه و اون چه هست قابل فهم و درک ما نیست، صرفا اعلام میشه با این تعابیر که ما اجمالا متوجه این معنا باشیم که ذات مقدس حضرت حق همه جا حاضر و همه چیز هم در ارتباط با او و قائم به اوست و او قائم به ذات. حالا دقت میکنید؟ بله؟ داریم عرض میکنیم، باز تکرار کنم همین رو، همینی میخواییم برسونیم. معیی که ما فکر کنیم که با این معیت حلول فکر کنیم غلطه، با این معیت ورود شیء در شیء فکر کنیم غلطه، با این معیت مزج خلط در نظر بگیریم غلطه. برای همینه که با توجه به این تعبیرها توجه داشته باشیم اون چه در ذهنیت ما هست اونجا مطرح نیست. حالا یه بار دقت کنید، من زعم ان الله فی شی، این فقط اشتک، دلیلشو بعد آوردن چی؟ در تتمه حدیث لو کان الله عز و جل در عبارات بعد آمده. حالا هر سه جملهش اول خونده باشم. پس یک، من زعم ان الله فی شیء، هر نوع دخول و ورود و فی شیء بودنی که در ذهنمون بیاد، این فقط اشتراک. دو، یا این که کسی گمان کند این که خداوند متعال من شی او من شی، یا خدا از چیزی گرفته شده، از چیزی جدا شده، این دو. سه، او علا شی، یا فکر کند خدا بر چیزی قرار گرفته، یک شیء محل خدا شده، خدا بر چیزی قرار گرفته، هر سهش فقط اشتراک. بعد در ارتباط با این چند تا مطلب نسبت به هر کدام استدلالش بیان میشه. لو کان الله عز و جل علا شیء، که این قسمت آخر بود، اول فی شیء گفتن، بعد من شیء فرمودن، سومش علا شیء بود، اون وقت از علا شیء استدلال نسبت به علا شیء. اگر چنانچه کسی فکر کند که خداوند متعال علا شیء، خدا میشه محمول، خدا بر چیزی قرار گرفته، یعنی او خدا رو حمل کرده، محمول شد، یعنی نیاز به غیر پیدا کرد، نیاز به غیر پیدا کرد، شیء محتاج قائم به ذات نیست و نمی شود که قائم به ذات باشه. بنابراین شرکیست در این چنین اعتقادی. ولو کان الله عز و جل علا شیء لکان محمولا، محمول میشه، محمول که شد یعنی نیازمند است به چیزی که او را حمل کنه، نیازمند که شد به چیزی که او را حمل کند می شود محتاج، محتاج شد، محتاج معلوله، معلول نمی شود که قائم به ذات باشه. و اما مطلب بعدیم، ولو کان فی شیء، اما اگر چنانچه گفته بشه که فی شیء که در حدیث اول آمده، جمله آخر رو با این بیان شریف استدلال برش کردن. جمله اول که من زعم ان الله فی شیء، که اون هم فقط اشرک، ولو کان فی شیء لکان محصورا، اگر فی شیء باشه محصور بشه به اون شیء، یعنی اون شیء احاطه پیدا کرده بر او، محصور که شد باز محدوده، محدود که شد معلوله، معلول که شد نمیتواند قائم به ذات باشه. بنابراین باز منشأ نیست، که در بیانات مفصل و فراوان و تعبیرات بسیار این مطلب در موارد مختلف در بیانات معصومین علیهم السلام آمده. بنابراین ولو کان علی شیء لکان محصورا، ولو کان من شیء لکان محدثا. در حدیث اون مطلب اولی که موجب شرک است این بود که ان الله فی شیء، که تو این عبارتی که الان گفتیم نفیش استدلالش آمده، ولو کان فی شیء لکان محصورا. عبارت آخری که علا شیء استدلالش اول آمده، که اگر علا شیء باشه محمول میشه، محمول شد محتاج میشه، نتیجتا باز قائم به ذات نمیشه. اونی که وسط در این سه مورد آمده که باز من زعمک خداوند منشه باز هم اشرک، این استدلالش آخر آمده، ولو کان من شیئن لکان محدسا، اگر خدا از چیزی جدا شده باشه پس یعنی محدثه، جدا شده از چیزی، چنین نبوده چنین شده، از شیئی گرفته شده، همون اصل اولی که صحبت می شد که اصل لم یلد و لم یولد، در ارتباط با اون اصل این جمله شریف هست که بعضی از این اصول هم می گفتیم با همدیگه یک تداخلی داره مطالبش که مشکلی هم نداره. اگر چنونچه از شیئی گرفته شده باشد حضرت حق، می شود محدث که نبوده از چیزی جدا شده، از شیئی گرفته شده میشه محدث، محدث شد باز قائم به ذات نمیتونه باشه. پس ذات مقدس حضرت حق که معکم هست و معکل شیئن هست، نتیجه این روایات این شد که حالا که حضرت حق این چنین است به حکم استدلال های مختلف و بیانات گوناگون معصومین علیهم السلام، توجه به این جهت بشود که این معیت به معنای مزج و خلط نیست و این معیت به معنای حلول نیست، این معیت به معنای التصاق و چسبیدن شیئی به شیئی نیست، این معیت به معنای معیت مکانی که ما در نظر بگیریم نیست، این معیت معیت قیومیست و کیفیت معیت حضرت حق هم با کائنات برای ما مستدل است ولی روشن نیست، مثل بسیاری از مسائلی که استدلال اثباتش میکنه ولی حقیقت مطلب روشن نیست. خود ذات مقدس حضرت حق اینچه این است که با استدلال قطعی عقلی اثبات میشود ولی ذات مقدس حضرت حق معقول نمی باشد. پس بنابراین این هم یک اصل شد از اصول. در ارتباط با این اصل یک حدیث نسبتا لطیفی هم هست، بعد خدمتون هستیم، فرصت نیست، بعد خدمتونم حتما سوالتون رو ادامه بدین. یه حدیث دیگه که در این زمینه هست، حدیثی است که در ارتباط با یه جریان است که دو تا یهودی آمدن بعد از رحلت پیغمبر اکرم، این دو تا یهودی سوال کردن خلیفه کیست و برخورد که کردن با اون که مدعی خلافت بود، خلیفه اول به اصطلاح، اون وقت گفتن که نه شمایی رو که ما میبینیم اون نشانه هایی که داریم از خلیفه پیغمبر اکرم شما نیستی، گفتش که ارجاعش داد به مدعی دوم. اونجا اینا گفتن همینطور، ضمناً سوالی هم کردن و سوالشون همین بود که خدا کجاست، عین الله، اینا هم گفتن فوق آسمان هاست، اینا گفتن هم مطلب به نظر ما معلوم نشد و درست نیست و هم نشونه‌ای که داشتیم در شما نیست، ارجاع داده شدن به آقا حضرت امیر علیه السلام. اون وقت حضرت امیر فرمودن که بر اساس مدارک خودتون که همین مطلب از اون مدارک هم استفاده میشه که میخوام به شما بگم بگویم، یا بر اساس مدارک خودمون. اون وقت اونا گفتن مدارک خودمون، حضرت دارشون بیان کردن چهار تا فرشته اینا از مشرق و مغرب و آسمان و زمین اینا برخورد با هم داشتند و هر کدام از کجا آمدی، از مشرق از کجا آمدی، من اندالله، از مغرب از کجا آمدی، من از سما، من اندالله، از کجا آمدی، من تقوم الارض، من اندالله، همشون من اندالله، یکی از مشرق یکی از مغرب و بقیه مسائل. اون وقت نتیجه این بشد که چی؟ که پس خداوند متعال مکانی براش نیست، بلکه اوست که فی کل مکان حضور دارد در عین این که مکانی نیست. بعد هم فرمودن اما از مبانی خودمون برات بخوام بگیم، اون آیه شریفه‌ای که هیچ چیزی نجوای سلاسه‌ای نیست الا این که خدا با اونها هست و آیه‌ای که در احادیث قبلی خوندیم که حدیث نسبتاً لطیفی است. پس این هم یک اصل شد از اصول قطعی که اگر کسی وارد بشود در ارتباط با مدارک وحیانی بررسی داشته باشد، به خوبی می‌یابد که در این مدارک وحیانی گفته میشه که خداوند متعال معکم، ولی این مع غیر از مع المحسنین است، غیر از مع المتقین است که اشاره کردیم، و بعد این معکم هم ندرش حلول است و ندرش مزج است و خلط است و التصاق است و امثال ذالک، به دور از همه ناز با این بیاناتی که گفته شد. اون وقت با این اصل باز اینو میفهمیم یکی از منافع این است، این که اساساً گفتیم خود این موضوعیت داره که اصول قطعیه مکتب وحی معلوم باشه، این موضوعیت داره. خب اینم یکی از اصول قطعی است که وحی اینو میگه. و دیگر این که حرفایی که در مقابل این اصل باشه بطلانش از نظر معتقد به وحی مشخص میشه، و اون مسئله حلول و مسئله مزج و خلط و امثال اینهاست، و مسئله تطور و تشعون. هم مسئله تطور و تشعون با این اصل سازگار نیست، به خاطر اینکه در تطور یک چیز است، در تشعون یک چیز است. این اصل درش اثبات میشه دو چیزه، دو حقیقته. یک حقیقت، حقیقت قائم به ذات است که الله است. یک حقیقت، حقیقت این اشیاء است که قائم بالغیر است. از این از دوئیت در این سطح و با این تعبیر، دوئیتی که یک حقیقت، حقیقتی است قائم به ذات و دیگر شیء و اشیاء است که قائم بالغیر، از ان الله معکم، این دوئیت به خوبی استفاده میشه. پس بنابراین مبانی که درش دوئیت نباشه، یک حقیقت است و تطور آن، یک حقیقت است و تشعون آن و شؤون آن، و حتی یک حقیقت است و مراتب آن و تنزلات آن به تعبیرهای مختلف گفته شده، با چنین مبانی این است مثل بسیاری از اصولی که قبلا گفتیم سازگار نیست. این یک. و دیگر این که مبنای حلولی که باز بعضی به حلول معتقد هستند در ارتباط با خداوند متعال و اشیا یا بعضی از شخصیت‌های الهی که در ذهنشون اینچنین هست که اونها خدا درشون حلول کرده، اینها منتفی میشه، نافی همه اونهاست. پس این هم یکی از اصول، انشاءالله اصلی که روز شنبه مطرح بشه، اصل لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین قاعد بود. بعدش هم انشاءالله توحید در نهج البلاغه که ما غفلت کردیم وارد اون بحث شده بودیم، دیگه حالا اینجور شد که دوتا اصل هم اضافه شده باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.